بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم، شنوندگان خوب رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با یک برنامه دیگه در این بخش در خدمت شما هستیم که عنوان این برنامه هست اثر پروانه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی برنامه ها با همه شما خداحافظی میکنم و اوقات بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنم. روزتون بخیر، خداوند یار و نگهدارتون. اثر پروانه ای تقدیم به شما.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای. محور مقاومت
يقينه وإيمانه انطلاقا من يقينه بالوعد الإلهي أن غزة ستنتصر وأن فلسطين ستنتصر.
أثر پروانه ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و محترم. خوش آمدید به برنامه اثر پروانه‌ای. قرار هست در این برنامه بپردازیم به مسائل روز منطقه، به خصوص کشور سوریه و تحولاتی که در این روزها سپری کردیم و آینده سوریه و محور مقاومت رو بررسی کنیم. خب در این برنامه در خدمت یک از کارشناسان عزیز هستیم، جناب آقای دکتر چوپانکاره، کارشناس مسائل بین الملل و غرب آسیا. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به اثر پروانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترم. ممنون از دعوتتون. امیدوارم که انشالله بحثای خوبی در این برنامه شکل بگیره و بتونیم یه بخشی از فضای موجود و تصویری که از آینده اتفاقاتی که با موضوعاتی که در پیش هست و در واقع اتفاق افتاده رو برای بینندگان و شنوندگان محترم آشکار کنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب یک فاصله با همدیگه میگیریم و برمیگردیم در خدمتون هستیم، این بحث جذاب رو ادامه.
با توجه به تحولات اخیر در سوریه و افزایش نفوذ کشورهای غربی بر برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آینده منطقه خاورمیانه با چالش‌ها و تغییرات عمده‌ای مواجه است. تغییر دولت بشار اسد که یکی از ارکان اصلی محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران بود، نقشه قدرت در منطقه را متحول کرده است. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با حمایت غرب به دنبال تثبیت موقعیت خود و کاهش نفوذ ایران و روسیه در سوریه و سایر مناطق هستند. این تحولات توازن قدرت منطقه‌ای را به نفع ائتلاف‌های جدید تغییر داده است. از سوی دیگر رقابت میان قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا، روسیه و چین برای کنترل منابع و مسیرهای راهبردی منطقه تشدید شده است. نفوذ کشورهای غربی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زمینه‌های اقتصادی و نظامی به این کشورها اجازه داده تا نقش فعال‌تری در تحولات منطقه‌ای ایفا کنند. اما این تغییرات با افزایش تنش‌ها و احتمال درگیری‌های نیابتی میان بازیگران مختلف همراه است. با کاهش حضور ایران در سوریه و افزایش تنش‌های فرقه‌ای و قومی، احتمال بی‌ثباتی‌های گسترده‌تر وجود دارد. همزمان بازیگران دیگر منطقه‌ای مانند ترکیه، امارات و اسرائیل نیز در تلاش برای گسترش نفوذ خود هستند. آینده منطقه به شدت به توانایی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی برای ایجاد توازن و جلوگیری از تنش‌های بیشتر بستگی دارد و می‌توان گفت که تنها راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار، همکاری‌های بین‌المللی و کاهش رویکردهای تهاجمی در سیاست خارجی است.
سلام مجدد دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. از اثر پروانه در خدمتون هستیم. در استودیو جناب آقای دکتر چوپانکاره حضور دارن و قرار است که نسبت به آینده سوریه و تحولات منطقه که در این روزها درگیرش هستیم و البته نقش برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس رو بررسی کنیم. آقای دکتر، با توجه به اتفاقاتی که در این روزها در منطقه رقم خورده و ایجاد شده، برای خیلی‌ها سوال است که برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهایی که شاید تا به الان اسم اونها بر سر زبان‌ها هم حتی نیومده توی مسائل سیاسی و اومدن دارن ورود میکنن، اتفاقات کشور سوریه رو بیشتر از قبل دارن رصد میکنن و حتی برخی از کشورهای دیگه مثل ترکیه و علنی اومدن در داخل خود کشور سوریه و دارن صحبتهایی رو انجام میدن نسبت به آینده این کشور. دوست دارم نظر شما رو بدونم نسبت به اتفاقات اخیر و آیا این تحولات مقطعی هست نسبت به برخی از کشورهای عربی که الان حضور پیدا کردن، یا نه قرار هست که در آینده سوریه اینها دخیل باشن؟ دوست دارم این رو برای ما توضیح بدید.
خب خیلی ممنونم از سوال بسیار خوبتون.
خواهش می‌کنم.
ببینید، قبل از اینکه من پاسخ بدم به سوال جناب علی، میخوام وضعیت موجود رو یک بررسی با هم داشته باشیم، مرور بکنیم که اصلا چه شد این اتفاق در سوریه افتاد و به ظاهر در واقع این اتفاق خیلی سریع اتفاق افتاد.
بله.
خیلی و سرعت وقوع وقایع خیلی بالا بود و خیلی از کارشناسان و تحلیلگران خب ادعای در واقع تعجب میکردن، خیلی براشون این وقایع شگفت انگیز بود. باید گفت که خب همونطور که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار خودشون با اقشار مختلف مردم در 21 آذر ماه در واقع سال جاری بیان کردند، خیلی از کشورهایی که در منطقه حضور دارند و به ظاهر نقش داشتند در این اتفاق، صحنه‌گردان اصلی و برنامه ریز و در واقع کسانی که نقشه اصلی این اتفاقات رو کشیده بودند نبودند، صرفا عاملی بودند برای اجرای دستورات عوامل اصلی پشت صحنه. حتی اون کشورهایی که ما فکر میکنیم نقش بسیار پررنگی دارن، اگر اجازه بدید من اسم ببرم، مثل ترکیه که رهبر معظم انقلاب هم بدون نام بردن اشاره در واقع مستقیمی به این کشور کردن، بله اونها نقش پررنگی داشتن، به ظاهر اونها دارن عملیات میکنن، اما طراح و صحنه‌گردان اصلی کشورهای دیگه‌ای هستن با هزاران کیلومتر فاصله از منطقه و سوریه. قطعاً هیچ کس نمیتونه نقش مستقیم ایالات متحده آمریکا، نقش رژیم صهیونیستی در منطقه رو انکار بکنه. برنامه ریز اصلی و طراح اصلی اونها بودند.
دقیقاً.
کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهایی که از شروع اعتراضات و وقایع در واقع سوریه از سال 2011 نقش داشتند و رفت و آمد داشتند، صرفاً به عقیده بنده عامل و بازیگرانی بودند در دست در واقع طراحان اصلی این اتفاق. و این اتفاق خلاف اون چیزی که به ظاهر خب خیلی سرعت عمل بالا بود و اینها، از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود.
درسته.
هشدارهای لازم رو هم مسئولان جمهوری اسلامی ایران و در واقع مسئولان امنیتی و نظامی، همونطور که رهبر انقلاب هم اشاره کردند، قبلاً به دولت سوریه داده بودند. اما بالاخره به غفلتی که صورت گرفت، متاسفانه در واقع توجهی که به هشدارهای قبلی داده شده بود نشد، این اتفاق افتاد. اما من میخوام اشاره کنم، شما ببینید سال گذشته شهریور 1402 اولین شروع تنش‌ها به بهانه در واقع خشکسالی، به بهانه کمبود منابع آبی توسط گروه‌های معارض سوری شروع شده بود. از همونجا میشد پیش بینی کرد که شروع مجدد این اعتراضات و این تنش‌ها ممکنه که در واقع آشوب‌هایی رو به وجود بیاره، اعتراضات جدیدی رو به وجود بیاره و فضا رو دگرگون کنه. بنابراین اتفاقات سوریه، اون چیزی که ما کشورهای منطقه‌ای رو دیدیم که بالاخره حضور داشتن، بازیگر بودن، طراح اصلی اونها نبودن، طراح اصلی جای دیگه‌ای در اتاق فکرهای دیگه‌ای برنامه‌ریزی شده بود و اون چیزی که اتفاق افتاد رو الان شاهدش هستیم که خب بالاخره الان سوریه دولت مستقر نداره، گروه های مختلفی ذیل سه جریان اصلی، برخی کارشناسان تا 73 گروه معارض رو الان در سوریه فعال میدونن که خب ذیل اون سه تا جریان اصلی گروه های بالاخره جولانی، بحث قصد و در واقع گروه های مختلف دیگه‌ای که حضور دارند
مثل ارتش آزاد، مثل ارتش که همه تجمیع شدن هیئت تحریرالشام
حضور دارن و الان نقش آفرینی میکنن. حالا ظاهرا گروه اصلی که قدرت رو ظرف این دو سه هفته اخیر به دست گرفته گروه جولانی هست و همون قدرت هایی که طرح‌ریزی کردن این اتفاق رو، برنامه‌ریزی کردن در اتاقای فکر خودشون، سعی در ریبرند یا تجدید و بازیابی در واقع برند و اون، حالا من میخوام کلمه فارسیشو بگم که در رسانه ملی بالاخره مشکلی ایجاد نشه، اون مدل جدید و اون در واقع دنبال یک عنوان جدید هستند برای همون گروه هایی که خودشون اونها رو در لیست گروه های تروریستی قرار دادن. القاعده که شاخه در واقع تحریرالشام شاخه ای از القاعده است و یک در واقع عنوان جدید هست، یک شاخه جدید هست از القاعده، اینا گروه های تروریستی بودن که خود آمریکایی ها هم که طراح این موضوع هستن خب قبولشون ندارن و اینها رو در گروه های تروریستی قرار دادن و الان دارن در اروپا، در اتحادیه اروپا، در خود آمریکا بررسی میکنن که اینها رو ما از گروه های تروریستی خارج کنیم. چرا همه این اتفاقات میفته؟ به خاطر همون تغییر عنوان ظاهری هستش که میخوان بالاخره در آینده به دنبال مطامع خودشون.
میونه فرماشون حتی جایزه برای سر آقای جولانی هم گذاشته بودن، اون رو هم دیگه کمپین میکنن لغو کردن و حتی دارن چهره ایشون رو کلا سفید میکنن.
شما میبینید ایشون با کت شلوار، با کراوات، خیلی شیک و منظم، با محاسن اصلاح شده،
بازیگرای خیلی خوبی هستن، این حوزه خوب نقش بازی میکنن.
اما اون ناظر به فرمایش جناب عالی و سوالی که پرسیدید، همونطور که عرض کردم کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ عنوان اصلا قدرت و توانایی این که بخوان این فضا رو ایجاد بکنن، این تحریزی بسیار کلان رو انجام بدن و این گونه با این هماهنگی ها و این لوجستیک و این پشتیبانی رو بخوان انجام بدن، واقعا اصلا توانمندیشو به لحاظ مادی ندارن و به عنوان یک بازیگر، به عنوان یک در واقع عامل، یک ابزار دست در دست آمریکا، در دست رژیم صهیونیستی متاسفانه عمل کردن و خب امروز اتفاقاتی که شاهدش هستیم رو رقم زدن. من فقط میخواستم یه جمله اشاره کنم،
حالا بعد یه جمله خوبه
جزئیات بیشتر رو عرض خواهم کرد. در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هر کشوری و اصلا هر شخصی، چه حقوقی چه حقیقی، به دنبال منافع خودش هست، اصلا این یه چیز قاعده طبیعی هستش. اونها هم به دنبال منافع خودشون هستن، به دنبال تثبیت قدرت و جایگاه خودشون هم در منطقه و هم در آینده سوریه هستن. بنابراین هدف، اهدافی که تعریف میکنن، برنامه‌ریزی که میکنن، این که خودشون رو، حضور فیزیکیشون رو، حضور سیاسی اجتماعیشون رو و اثرگذاری‌هاشون رو در قالب‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تثبیت بکنن و تقویت بکنن.
درست.
مسیر آینده و تصویری که از آینده اتفاق خواهد افتاد به زعم اونها البته این خواهد بود. حالا اینکه چه خواهد شد و چه عوامل و چه بازیگرانی نقش دارن و چه سناریوهایی برای آینده سوریه و آینده منطقه میشه متصور بود، در ادامه عرض ان شاءالله عرض خواهم کرد.
بسیار عالی، خواهش می‌کنم. اینجا این سوال پیش میاد آقای دکتر، نسبت به اینکه خب یک فردی به نام جولانی که القاعده الاصل هست میاد آموزش‌هایی رو می‌بینه، حالا حرف و حدیث‌هایی هم هست که اصلا ایشون یکی از افسران اطلاعاتی موساد هست و فرقی هم نمی‌کنه بین موساد و القاعده، انقدر تفاوتی نداره، چرا که هر دوتاشون یک مسیر رو دارن طی می‌کنن و هدفشون یکیه. اما خب نسبت به این روزها توی سوریه این بحث هست که خب تقسیم بندی این پست‌ها، اینکه کدوم جناح بیاد حالا نخست وزیری رو بگیره، ریاست جمهوری چی قراره بشه، پارلمان و مجلس سوریه قراره چه بشه، حالا یه چند تا از اینها رو انتخاب کردن و معرفی کردن، اما اینکه آیا مردم سوریه با توجه به اینکه اینها 13 سال در جنگ بودن از 2011، آیا واقعا این رو پذیرفتن یا از روی ناچاریه، این سوالی است که این روزها حداقل مردم خود ما این سوال رو دارن که واقعا اونها خب روزی که تحریرالشام وارد حلب مثلا شد یا وارد دمشق شد بدون تیراندازی و بدون درگیری بود، آیا مردم این رو پذیرفتن یا از روی ناچاری و فشارهایی است که در این 13 سال جنگ بنا متحمل شده این رو قبول
که در سوریه افتاد، هم برای ارتش سوریه و هم برای در واقع مردم سوریه قفلتی که اتفاق افتاد از روی یک گونه عدم انگیزه و بیتفاوتی نسبت به مسائلی که در واقع پیش روشون هست و به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی زیادی که یه بخش عمده ایش به خاطر جنگ داخلی سوریه، به خاطر اقدامات تروریستی گروه های معارض و تحریم های ظالمانه‌ای که هم ایالات متحده هم کشورهای اروپایی علیه دولت سوریه وضع کرده بودند. و من در یه برنامه دیگه هم اشاره کردم بخش عمده منابع و ذخایر نفتی در واقع دولت سوریه در دست ارتش ایالات متحده بود.
بله.
و بالاخره الان اعلام کردن که حدود 2000 نظامی ارتش ایالات متحده در این سالها در سوریه حضور داشتن.
بله، در شرق سوریه پایگاه‌های نفتی که اونجا هست.
بنابراین اینا بیکار که اونجا نبودن. به هر حال عدم دسترسی دولت سوریه به منابع پایدار نفتی، به منابع پایدار اقتصادی باعث شده بود که بالاخره مشکلات اقتصادی معیشتی زیادی برای مردم سوریه هم به وجود بیاد و این در اون عدم انگیزه و در بی تفاوتی نسبت به مسائل مردم سوریه خیلی نقش پررنگی به عقیده بنده داشت. بنابراین مردمی که حالا مجبور شدن، خب بله، اگر از این زاویه دید نگاه کنیم، به هر حال این بی تفاوتی و بی انگیزگی اونا دیدن که بعد از در واقع نشستهایی که در روند آستانه شکل گرفت و اون توافقی که برای آتش بس بود، خب اتفاق قابل چشمگیری براشون در زندگی و معیشتشون اتفاق نیفتاد، چه بسا مشکلات زیادی رو هم باش دست و پنجه نرم می‌کردن. بنابراین دیگه واقعا براشون فرق نمی‌کرد چه دولتی و چه حکومتی سر کار باشه وقتی که بالاخره این مشکلات معیشتی. بله. و اقتصادی از اون حد آستانه بالاتر بره. و متاسفانه به دلیل غفلتی که صورت گرفت هم در ارتش و هم در مردم سوریه، با یک تسلیم جمعی ما مواجه هستیم و این اتفاق اگر خوشبینانه بخوایم بهش نگاه بکنیم، که حالا به نظر من خوشخیالیست فکر بکنیم که در آینده قرار هست که یک حکومت، یک دولتی بیاد مستقر بشه، اوضاع رو بازسازی بکنه، اقتصاد رو سر و سامان بده، اوضاع معیشتی رو سر و سامان بده، به عقیده بنده با توجه به عواملی که دارم در منطقه میبینم، اتفاقاتی که در واقع داره میفته، دخالت کشورهای بیگانه در سوریه و هر کدوم از این کشورها، خب عرض کردم به دنبال مطامع و اهداف خودشون هستند، نخواهند گذاشت اون اتفاق بیفته و مردم سوریه شاید حالا متاسفانه درگیر باز همین جنگ داخلی باشند، دولت به معنای اون عامش و اون دولتی که بالاخره در ذهن همه دنیا هست شاید مستقر نشه. همه این گروه هایی که الان معارض هستن، حالا با هم هماهنگ شدن، متحد شدن علیه دولت قبلی سوریه، هر کدوم از اینها اهداف متفاوت دارن، هر کدوم از اینها پشتیبان های متفاوت دارن و خیلی جاها با هم متعارض هست این اهداف. شما ببینید یک گروهی مثل تحریر الشام، خب شاید خیلی تندرو باشند، خیلی اعتقادات حالا درست یا غلط مذهبی و دینی داشته باشند، که در مقابل کردها خب این اعتقادات رو شاید نداشته باشند، گروه های مسیحی در سوریه حضور دارن، اینا هیچ کدوم با هم نمیشه قابل جمع نیست، یعنی برایندش برایند مثبتی نخواهد بود. این تعارض منافع ها و این تعارض اهداف و اعتقادات و باورها حتما در آینده دچار تنش خواهد شد. شما همین دیروز، همین امروز که داریم صحبت میکنیم، دیروز میبینید در حلب اولین تنش‌ها و اولین اعتراض‌های مسلحانه علیه تحریر الشام اتفاق افتاد. چرا این اتفاقات افتاد؟ به خاطر اینکه وعده‌هایی که داده شده بود محقق نشده، به خاطر اینکه بالاخره بستگان اون افرادی که اومدن علیه تحریر الشام دارن اعتراض میکنن الان در زندان‌های تحریر الشام هستن و بالاخره دچار مشکلاتی هستن. اینا همه باعث ایجاد تنش خواهد شد و این مشکلات نخواهد گذاشت که یک دولت مستقر مقتدری شکل بگیره و کار رو دنبال بکنه. من سناریو که محتمل میدونم برای دوگانه بین بازسازی دولت و در واقع ادامه جنگ داخلی، نظر شخصیم با توجه به عوامل پیشران‌های محیطی که در سوریه وجود داره، به نظرم احتمال بروز جنگ داخلی و تشدید تنش‌ها خیلی بیشتر از استقرار دولت هست. اسرائیلی ها اومدن الان تو خاک سوریه، شاید حتی تا دمشق هم در واقع ورود بکنن و خودشون رو تثبیت بکنن. از اون ور ترکیه به همین ترتیب.
من همین رو میخوام بپرسم از شما دکتر، با توجه به فرمایشات حضرت عالی، خب یک نظریه‌ای داریم در علوم سیاسی و روابط بین الملل به نام اثر پروانه. خب نام برنامه ما هم اثر پروانه ایه، یک پروانه یک بالی رو بخواد بزنه هزاران اتفاق در قبال اون رخ میده. این اثر پروانه ای رو ما در قبال سوریه آیا میتونیم نسبت به کشورهای دیگر هم ببینیم؟ خب خیلی صحبت هست به این که عراق هم شاید بخواد اوضاعش نابسامان باشه، از اون طرف اردن هست، از اون طرف مصر هست. دوست دارم نظر شما رو بدونم، آیا این فقط معطوف به سوریه است یا نه، این اثر پروانه‌ای که در سوریه ایجاد شده و ما از قبل‌ترها باید این رو ببینیم، از فلسطین شروع شده به سایر کشورها هم سوق داده میشه یا خیر؟
من در یک کلمه بخوام پاسخ بدم و بعد در ادامه توضیح بدم، بله قطعا اتفاقاتی که افتاده محدود به جغرافیای سوریه نخواهد بود.
بله.
کشورهایی که طراح این در واقع اتفاق بودند، این موضوع بودند، حتما به آینده سوریه، به آینده منطقه فکر کردند، حتما به دنبال این هستند که چه بسا این آشوبها و تنشها را گسترش بدن. همین الان شما کابینه‌ای که حالا گمان زنی میشه یا رسما اعلام شده برای دولت آینده ایالات متحده که توسط آقای ترامپ رئیس جمهور در واقع منتخب دولت آمریکا میبینید، خب همه شخصیت‌هایی که همراه با نظرات رژیم صهیونیستی هستن، حامی شدید رژیم صهیونیستی هستن، دنبال این هستن که قدرت خودشون و قدرت رژیم جعلی صهیونیستی رو در منطقه و در جهان تثبیت بکنن و افزایش بدن. این جور طرز فکری هستن. بنابراین نام محدود به جغرافی سوریه نخواهند بود و اگر دنبال این موضوع بودن، خب در سوریه که حاضر بودن، 2000 نظامی آمریکا در سوریه همین الان حضور داشت، نیازی نداشت که این اتفاقات رو رقم بزنه. بنابراین شاید اونها به دنبال این باشن که این تنش‌ها و این اتفاقات رو گسترش بدن به دولت‌های دیگه‌ای که در محور مقاومت نقش اساسی دارن، مثل عراق و کشورهای دیگه‌ای هم که اهداف دیگه‌ای رو دنبال می‌کنن، مثل ترکیه. طبیعتاً رژیم صهیونیستی تحمل نخواهد کرد. همین الان حضور نظامی رژیم صهیونیستی در سوریه چه بسا یک بخشیش به خاطر این باشه که جدا از این که بالاخره میخواد قدرت خودش رو تثبیت بکنه و خب صحنه رو بدون قدرت دیده و به راحتی داره وارد میشه، یه بخشیش هم از نگرانی هایی باشه که رژیم صهیونیستی از بلند پروازی ها و تخیلات آقای اردوغان رئیس جمهور این کشور داره و میخواد بالاخره مقابل ترکیه هم قد علم کنه، ترکیه رو یه جورایی بالاخره کنترل بکنه، در جغرافی خودش محدود بکنه. پس این اتفاقات همونطور که شما اشاره فرمودید و در واقع عنوان این برنامه اثر پروانه است، دقیقا مصداق همون اثر پروانه یا نظریه آشوب، این اتفاقات ممکنه ادامه دار باشه. حتما دنبال این هستن که حتی اگر امکانش رو داشته باشن به زعم باطل خودشون، که انشالله البته به فضل الهی محقق نخواهد شد، اما بالاخره در طراحی که دارن حتی این اتفاقات رو دامنه دار کنن و چه بسا کشور ما رو هم و امنیت ملی ما رو هم مورد هدف قرار بدن.
این هم راجبش باید صحبت کنیم،
دنبال بکنن.
بسیار عالی. خب مخاطبین عزیز، یک تنفس رسانه‌ای میگیریم و برمیگردیم مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
اثر پروانه‌ای.
سلام مجدد دارم خدمت شما. بحث ما جذاب شده و امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد، چرا که آیه چوپانکار تخصص اصلیشون آینده پژوهی است و در منطقه غرب آسیا هم شما اگر نسبت به آینده نگاهی نداشته باشید، مطمئن باشید در خیلی از تحولات جا میمونید. آیه دکتر اشاره داشتید نسبت به این که شاید این آشوب‌ها بر حسب همون نظریه آشوب یا اثر پروانه‌ای منتقل بشه به سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی، و این فکر دوباره میاد توی ذهن که خب این پروسه‌ای که رژیم داره طی میکنه، رژیم صهیونیستی، نسبت به نیل تا فرات، آیا نیل تا فرات رو واقعا استارت زدن اینها از ورود به سوریه یا خیر هنوز مونده نسبت به این قضیه؟
در اینکه رژیم صهیونیستی دنبال این هدف هست و اصلا مبانی اعتقادی و فکری و راهبردهای در واقع سیاسی و امنیتی و نظامی خودش رو در این راستا تعریف کرده که خب بالاخره شکی نیست، اما میان آنچه باید باشد، میان هستها و در واقع بایدها، خب یک به نظرم فاصله زیادی وجود داره. بله اونها خب شاید دوست داشته باشن خیلی اتفاقات رو رقم بزنن، خیلی اهداف رو دنبال بکنن، اما اون چیزی که الان هستن و اتفاقاتی که داره علیهشون میفته، بازیگرانی که نقش اساسی دارن در این روند و نخواهند گذاشت اونا به مطامع و اهدافشون برسن، خب اونا هم نقش دارن، بعد اونا رو هم دید. اونا بله دنبال این در واقع تخیلات و توهمات خودشون قطعا هستن، بله. قطعا برنامه ریزی میکنن، فکر میکنن، هدف گذاری میکنن و در اون راستا راهبردهاشون رو تعریف میکنن. اما اینکه واقعا این اتفاقات خواهد افتاد، خیر، به نظرم ممکنه باید در واقع یک دید وسیع تری داشت.
جالب شد چرا خیر؟
ببینید شما هر اتفاقی رو،
حتی این جالب شد خیر بنده از این جهته که با توجه به کشورهای عربی رو ما داریم میبینیم و الحمدلله هیچ غیرتی ندارن نسبت به حتی خاک خودشون، این اتفاقات شاید برای رژیم خیلی سخت نباشه.
من میخوام یه توضیح راجع به این خیر عرض کنم. خواهش. اونم اینه که ببینید شما هر اتفاقی رو اگر مقطعی، اگر در یک زمان کوتاه، اگر در یک نقطه نگاه بکنید، یعنی نگاه راهبردی به مسائل ندارید.
درست.
نگاه بالا به مسائل ندارید. نگاه با افق ندارید. در آینده پژوهی شما اصلا نمیتونید افق نداشته باشید. نمیتونید نگاه راهبردی و نگاه بلند مدت نداشته باشید. اتفاقاتی که رقم میخوره باید برایند اون رو از گذشته، حال و در آینده دید، با در نظر گرفتن تمام عوامل، پیشران‌هایی که بر اون موضوع اثر می‌گذارن و اثر می‌پذیرن.
بله.
این که من میگم خیر به خاطر این هست که عوامل، پیشران‌ها و محیطی که مرتب به صورت پویا در حال تغییر هست، نخواهد گذاشت که اون مطامع و اهدافی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده دارن و برخی از این کشورها با همدستی اونها حالا بالاخره دارن کارو دنبال میکنن، اتفاق نخواهد افتاد. و بارها هم در طول تاریخ، چه در طول تاریخ معاصر و چه در طول تاریخ گذشته، ما تکرار شده.
بله.
بالاخره یه سنت‌های الهی هست که ما اون سنت‌های الهی رو بهش باور داریم، اعتقاد داریم و بر اون مبنا حرکت میکنیم. حالا ممکنه دشمن ما اونها رو قبول نداشته باشه، اما اون چیزی که خداوند متعال برای این دنیا و این عالم خلق کرده و اون قوانین و اون سنت‌هایی که ارائه داده بالاخره قابل تغییر نیست. بر مبنای همون سنت‌ها اتفاقات رقم خواهد خورد. و با یک افق بلند مدت‌تر اگر نگاه کنیم، ببینید شما یک روزی در عراق، خب آمریکایی‌ها حضور داشتند، بعد اتفاقاتی که رقم خورد، جوانان غیور عراقی مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها ایستادند، آمریکایی‌ها بخششون مجبور شدن از خاک عراق خارج بشن با سرافکندگی، بخششون، بخش عمده‌شون وارد پادگان‌های خودشون شدند. بعد از اون جریان داعش رو داشتیم، خیلی‌ها ترسیده بودن در ابتدای حضور داعش، خب به خاطر وحشیگری که داعش می‌کرد، اون بمب ناامنی که داعش ایجاد کرده بود، واقعا از لحاظ روانی خب کشورهای منطقه و خود عراق رو تحت تاثیر قرار داده بود. اما شما دیدید با یک سازماندهی که شد، با یک غیرتی که جوانان عراقی به خرج دادن، نه تنها داعش از بین رفت، بلکه بالکل در واقع از منطقه عراق خارج شد، از کشور عراق خارج شد، در یه منطقه محدودی در سوریه بودن که خب حالا به هر دلیلی کلیتش نابود نشد. ای کاش که خب ما جا داره که یادی کنیم از سردار در واقع بزرگ اسلام و سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی عزیز، که واقعا زحمت فرماندهی و مدیریت صحنه رو ایشون داشت و میدان رو به سمتی برد که خب بالاخره این جوانان غیور عراقی، سوری، ایرانی و لبنانی مقابل در واقع داعش ایستادند و اون رو شکست دادند. پس این که بنده عرض میکنم خیر، ناظر بر همون سنت‌های الهی هست، ناظر بر وقایعی که در گذشته افتاده و